در جاهای دیگه در کنگره تونستیم بگیم دیگه بسته، باید این کارو بکنیم. اما شما و اید یو اس اید اومده کمک کرده، هم از شما هم از پرزیدنت و هم از وایس پرزیدنت تشکر میکنم.
سه تا سوال فکر کنم مطرح کردید. آخرین بود که آیا ما کار خواهیم کرد رو تغییر سیاست؟ بله. مسئله اصلی اینه که این شپ نظامیانی که در اونجا هستن، خب طبعا یک مسئله ای که ما راجبش خیلی کار کردیم. سفیر دوممون در عراق و من خیلی سخت کوشیدیم در این زمینه، ولی هنوز موفق نشدیم. البته وعده های مداومی داشتیم از دولت عراق که اون مسئله رو چاره اندیشه خواهد کرد و اجازه خواهد داد نیروهای امنیتی بتونن طبعا این کمک ها رو به مسیحیان و ایزدی ها و دیگران برسونن. ولی ما تا حدی یه توفیقی داشتیم، موفقیتی داشتیم، ولی ما احتیاج داریم که در واقع این شبه نظامیان نظامی در واقع در این مسئله باشن، به خصوص اگه بخوایم به شمال عراق برسیم. باید دولت عراق رو متقاعد بکنیم که باید دولتی باشه که حاضر باشه حاکمیت خودش رو به کار ببره و اون شبه نظامیان شیعه رو در واقع پس برونه.
ولی یک بار دیگه بخوام بگم آقای وزیر خارجه، خواهش میکنم از این جلسه که خارج شدید، بعد میدونید که بعضی از اظهاراتی کردن در واقع باید لحنشون آرامتر میشد. شما صادق بودید، خیلی مستقیم حرفتون رو زدید و همونطوری که دوست خوبم مایکل مکال گفت، کشتن سلیمانی که در زمان کشتنش در ایران نبود، ایشون در واقع یک خصم بود، یک دشمن بود و داشت دستور میداد که میدونید که 600 خورده این نفر رو کشتن و هزاران نفر دیگه به خاطر بمب‌های دستساز و بمب‌های کنار جاده ای و ایناش زخمی و کشته شدن. بله، آقای کیدینز بفرمایید صحبت کنید. آقای رئیس، آقای وزیر خارجه، خیلی سپاسگزارم که اومدین. آقای وزیر، خیلی منصفانه است که بگیم شما با آقای رئیس می صحبت می‌کنین. این سوال سختی نیست.
بله.
بله، این بهترین سوالی بود که تا حالا از شما پرسیده شده. درسته؟
بله، واقعا درسته، بهترین سوال بود. و خوش آمد بگم
به شما. این دین که رئیس جمهوری آمریکا بگه، حالا ببینیم چی میشه. هیچ وقت شنیدین اینو بگه؟
بله. من بارها خودم اینو گفتم، باید ببینیم چی پیش میاد.
عجب، ما میدونیم که شما پس تو همون تیمین.
من به پسرم مرتب میگم اینو.
بله، در این نشون میده که بله، شما یه مسیر رو ادامه میدید. در اون صحبت اولتون هم گفتین. بله، من این باید بهتون میگم بارها و بارها، اون چیزی که ما داریم میگیریم، دریافت میکنیم، این رفتاری که انجام میشه، همپیمانان ما دارن میگن، ما همش میگیم خب حالا ببینیم چی میشه. همین دیشب بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ ما رو از مسئله سوریه خارج کرد، همین دیشب ما فهمیدیم که وضعیت داره تشدید میشه، بدتر میشه. ترکیه الان میخواد از ماده 4 قرارداد ناتو و شاید هم مثلا بره به ماده 5 ناتو، پیمان ناتو، که بره هم پیمانانو بیاره اونجا و وارد جنگ کنه. و من میبینم که بازم همون حرفو میزنه. حالا ببینیم چی میشه. من دارم میگم در مورد کره شمالی هم همین صحبت کرد. وقتی که صحبت میکرد میگفت حالا ما داریم حرف میزنیم، ما داریم گفتگو میکنیم، چند تا نامه عاشقانه برام نوشتیم. حالا ببینیم چی میشه. مسئله الان میبینیم تشدید مسئله موشکیشون و هسته‌ایشون. ما دیدیم با خروج از برجام با در مورد ایران، ما دیدیم گفتن خب ما خارج شدیم. حالا ببینیم چی میشه. حالا ببینیم اونا چیکار میکنن. و الان داریم میبینیم که اونا دارن دوباره غنی‌سازی میکنن، بیشتر هم غنی‌سازی میکنن و دارن برنامه‌شون رو پیش میبرن. بنابراین این برنامه ادامه مسیر پایداری. من الان از کنفرانس امنیتی مونیخ اومدم. اونا دارن، همپیمانان ما دارن به ما میگن ما نسبت به تعهد شما مطمئن نیستیم به عنوان کشور. و این در واقع اگه من واقعا میخواستم یه ساعت داشتم در مورد سیاست شما، این بود که حالا ببینیم، مالا ببینیم کی چه اتفاقی میفته. من نگرانم، نگران این عدم تداوم هستم، استمرار هستم. وقتی که میبینیم مسئله ویروس کرونا جلو پیش اومد، بازم رئیس جمهور گفت حالا ببینیم چی میشه، هوا گرم میشه، واکسن داره درست میشه، وضعیت خوبه، ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه در واقع استمرار نیست. حالا بعد از اتفاقات دیشب، مسائل دیشب، ما الان دوباره باید به کار ما ادامه بدیم. باید ببینیم در سوریه چه خبره. ما اون وقت سازمان ملل میخوایم خواهش کنیم وارد عمل بشه، بعد دوباره به ناتو بگیم وارد عمل بشه، هم پیمانانمون وارد عمل بشن. ما اونا رو ول کردیم در سوریه به حال خودشون. وقتی که پرزیدنت تصمیم گرفت، اون تصمیم گرفت که خارج بشه، حتی دولت خود شما به ما گفت که یک اشتباه بود که به هم پیمانانمون اطلاع ندادیم. بنابراین من فقط اینو میخوام بگم، سیاست باید تغییر بکنه. چرا که اینی که ببینیم حالا چی میشه، اتفاق نمیفته، هیچی نمیشه. آقای دویچ صحبت بفرمایید. سپاسگزارم از دوستم از ماساچوست. آقای وزیر سپاسگزارم که اینجا هستید. نخست میخوام اول از این فرصت استفاده بکنم و بگم که شما هر خواهش کنم هر کاری که میتونین بکنین بیارین و باب لوینسون رو به خانه بیارین و نزد خانواده‌شون. من وقت زیادی ندارم برای اینکه حرف بزنم، فقط میخوام یه چیزی رو که با شما در میون بذارم، چیزی که خیلی از ما احساس میکنیم. آقای وزیر، مردم آمریکا دارن بیش از پیش دارن نگران مسئله ویروس کرونا میشن. ما هر دقیقه هر روز داریم دارن با ما تماس میگیرن، تماس تلفنی. مردم خیلی نگرانن و وقتی که پیام های ضد و نقیض میشنون نمیدونن چه نتیجه‌ای بگیرن از این پیام ها. بنابراین آقای پومپئو، هر اطلاعات نادرستی، هر اطلاعات نادرستی بده. یک الگو از ارائه، الگوی تکراری از ارائه اطلاعات نادرست سیستم ما رو، نظام ما رو تضعیف میکنه. وقتی پرزیدنت ما، رئیس جمهوری ما در مورد جمعیت حاضر در مراسم تحلیلش دروغ گفت، خجالت آور بود. باور نمیشد کرد که ایشون اومد و نقشه هاریکین، نقشه گردباد رو، طوفان رو در واقع تغییر داد. وقتی گفتن که 10 سرباز آمریکایی آسیب دیدن، آسیب مغزی دیدن، وقتی رئیس جمهور گفتش که فقط سردرده، باور نمیشد کرد. اما الان ما با ویروس کرونا روبرو هستیم و پرزیدنت به ما داره میگه که یه واکسن تقریبا حاضره، اما نیست. و او به ما میگه که هوای گرم که بیاد به صورت معجزه آسایی مسئله رو حل میکنه، همه چیزو درست میکنه. نمیکنه. این فقط به حمایت حامیان رئیس جمهوری در رالی های انتخاباتیش تأثیر نمیذاره. فقط دموکرات هایی که در انتخابات مقدماتی رئیس جمهور شرکت میکنن اثر نمیذاره. این ویروس به همه کسایی که در آمریکا هستن اثر میذاره و این از سیاست مهمتره. آقای وزیر، این دولت باید بهتر عمل کنه. آقای شابت صحبت. آقای رئیس سپاسگزارم. آقای وزیر سپاسگزارم که امروز اینجا هستید. ما خیلی سپاسگزاریم از بودنتون اینجا. وضعیت بشر دوستانه در استان ادلب سوریه خیلی نگران کننده است. مردم غیر نظامیان بیگناه، زنان و کودکان قتل عام شدن اونجا. آیا میتونید به ما بگید که ایران یا نیروهای نیابتیش اونجا در اونجا چه نقشی دارن یا چه نقشی داشتن در مورد این مسئله حملات مداوم به غیر نظامیان؟
به طور مداوم از تصمیم دولت قبلی که اجازه داد که روس‌ها وارد سوریه بشن، همراه با تاریخ دراز مدت نفوذ ایران در بخشای سوریه، این ما رو رسونده به وضعیتی که در حال حاضر درش هستیم. میتونید ببینید حملات اسرائیل به ایرانیا در سوریه، کاری که دولت آمریکا میکنه در شمال و شمال شرقی سوریه. ما یک مسئله و معضل عمده ایرانی داریم در داخل سوریه. این حملاتی که رهبریش به عهده دولت سوریه بود، حزب الله تحت حمایت ایران هم کمک کرد طبعا همراه با روس‌ها، همه این حملات الان باعث شده که در واقع یک فاجعه انسانی به بار بیاد و برمیگرده ما رو به حالتی که چند سال قبل دیدیم. تا 1.1 میلیون نفر اونجا جاکن شدن در اون قسمت شمال شرقی سوریه. بسیاری از اونها جاکن شدن، ریشه‌کن شدن از خون و کاشانه. بسیاری از اونها کشته خواهند شد. مأموریت ما این بوده که از نظر دیپلماتیک بوده که طرفا به آتش بس دست پیدا بکنن. ما قطعنامه شورای امنیت رو داریم که متاسفانه رژیم به هیچ وجه و ایرانی ها به هیچ وجه از تبعیت نخواهد کرد. قطعنامه 2254 ما نتونستیم در این زمینه پیشرفت حاصل بکنیم، ولی بر زعم این مسائل تلاش کردیم کاری رو که میتونیم بکنیم، سعی کنیم تثبیت کنیم وضعیت و کمک های آمریکا رو برسونیم در سراسر منطقه. مواد غذایی، مواد دارویی رو از طریق سازمان عمران آمریکا به اونجا برسونیم تا بتونن تا پس رونده بشه فعالیت های ایرانی ها، سوریه ها و روس ها در این جهنمی که اسمش سوریه است.
سپاسگزارم. تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران سال آینده منقضی میشه. آیا همپیمانان اروپایی ما متحد هستن نسبت به تمدید این تحریم تسلیحاتی و اینکه ما چطور میتونیم بر چین و روسیه اعمال فشار کنیم تا اونا با ما همکاری کنند؟
بله، یکی از ایرادهای اصلی برجام این بود که شما کوتاه زمانی بود برای خیلی از مسائل مندرج در اون برجام، بس همین اکتبر امسال تموم میشه بعضی از بخشای برجام از اعتبار میفته و این موشک هایی که در واقع سربازان آمریکایی ما رو مورد رگبار قرار میگیره تا ماه از ماه اکتبر به بعد میشه قشنگ به صورت قانونی طرفایی که میخوان به ایران بفروشن. یه ایراد بزرگ در برجام و بود در برجام. برابری ما با اروپایا کار میکنیم، ساختاره نظامی چین و روسیه به ایران فروخته خواهد شد. من مطمئنم از الان دارن خودشون آماده میکنن که سامانهای نظامی رو از ما اکتبر به بعد به ایران برسونن، ولی ما کار خواهیم کرد در سازمان ملل، متقاعد خواهیم کرد، سعی میکنیم متقاعد کنیم چین و روسیه رو که تبعیت کنن از قطعنامه و همینطور از همکاران اروپایی قطعان اروپایی میخواییم که در واقع کمک بکنن به ما که مبادا تسلیحات داده بشه به دولت شماره یک عامل تروریسم.
سپاسگزارم. حزب الله لبنان، نیروهای نیابتی ایران در لبنان، این دولت، فشار حد اکثری این دولت بر ایران چطور تونسته بر توانایی ایران از حمایت از حزب الله اثر بذاره؟
تأثیر داشته البته، ولی نه به اندازه کافی. یک تغییر در واقع تغییر بوده که اونا بتونن صدمه بزنن، ولی به هر حال نتونستیم در واقع به اون سرمایه‌ای که اونا به دست میارن، منابعی که به دست میارن کاملا به اون مسئله برسیم. البته کار زیادی در این زمینه باقی مونده. تلاش دیپلماتیک به کار بردیم برای تشکیل یک ائتلاف برای حمایت از دولت لبنان که بتونه اصلاحات لازمی رو که میبینید، ببینید تظاهرات رو در بیروت میبینید و در خارج از لبنان، مردم لبنان دل از ایران و حزب الله به تنگ اومدن. مردم لبنان همینطور در میدان التحریر بغداد در عراق میبینید اعتراضات. اینا ضد خروج آمریکا از ایران نیست، به خاطر اینکه میخوان یه دولتی داشته باشن که ایران روش نفوذ نداشته باشه و هدف دیپلماتیک ما اینه که بتونیم کمک بکنیم به این مسئله که یه گذاری رو تاثیر ببخشیم که خارج بشه از کنترل حزب الله و کنترل ایران و تبدیل بشه به دولتی که واقعا حاکمیت کامل خودش باشه و مردمش هم مفتخر باشن.
خب سپاسگزارم. من میخوام آقای فلیپ صحبت کنه، اما قبل از اون میخوام این حقیقت رو در موردش صحبت کنم که اونچه در استان ادلب در سوریه داره اتفاق میفته قلب من رو شکسته و جهان و به ویژه کشور ما نمیتونه همینجوری دست روی دست بگذاره و ببینه که چطور پوتین و اردوغان دارن مردم رو میکشن. این قلب من رو شکسته و این برای مردم نسبت به مردم سوریه منصفانه نیست، واقعا جنایت و وحشتناک. ای کاش وقت بیشتری داشتیم در موردش صحبت میکنیم. آقای فلیپس بفرمایید. سپاسگزارم آقای رئیس. آقای وزیر خوش آمدید، سپاسگزارم از خدماتتون. من در مینیسوتا رایدندگان به من میدونن، کسانی که من نمازشان میدونن که دیپلماسی ایالات متحده برای امن نگه داشتن مردم بسیار مهمه، اما اونا نگرانن، بسیار بسیار نگرانن. اونا از احتمال واکنش بسیار بسیار بزرگتری از سوی ایران در واقع نگران هستن و بسیار بسیار وحشت زدن از بابت ویروس کرونا و متاسفانه همینطور دارن اعتمادشون رو نسبت به توانایی این دولت برای رسیدگی به این موضوع از دست میدن. آیا میتونیم به کسانی که من نمیدونم بگین که هر کاری گردستون برمیاده در جهان و در خانه انجام دارین تا اونا رو در برابر ویروس کرونا ایمن نگه دارید؟
من مطمئن هستم که این دولت اقدامات لازم رو معمول کرده که ریسک ویروس کرونا رو پایین ببره. این یک مسئله بسیار بغرنجیه. وزارت منم بخشی از این مسائل رو بر عهده داره تا به آمریکاییان رو از ووهان در چین خارج بکنیم، نه فقط دیپلمات‌هامون رو بلکه آدمای غیر نظامی رو هم خارج کنیم از شهر ووهان که واقعا یک سنت دیپلماتیک به صورت خیلی خوبی اجرا شد برای خارج کردن اون آدما و با استحکام انجام شد که آمریکاییان رو از چین به آمریکا برگردونیم به صورت امن. دیپلمات‌های الان در چین داریم و می‌خوایم مطمئن بشیم که اونا در امان باقی بمونن تا بتونن تمام کاراشون انجام بدن که اونا کمک بکنن به اینکه چگونه چین برخورد کنه با این مسئله.
بسیار خوب. ولی خب این چیزی که گفتین رو چطور میتونیم با اون بودجه که به ما دادین در واقع توجیه کنین؟ شما در بودجهتون بیش از 50% بودجه سازمان بهداشت جهانی کاهش دادین، مرکز کنترل بیماری ها رو در واقع 40% کاهش دادین. چطور میتونین این رو با اون یکی توجیه کنین؟
پول زیادی خواهیم داشت. ما پول زیادی خواهیم داشت. بله، من مطمئن هستم.
یعنی شما منابع کافی دارین، هر کاری که هستون برمی دارین انجام میدین. 40% کاهش بودجه برای شما کافیه؟ یعنی میتونیم با یک اپیدمی جهانی که در برابر ما داره،
من به شما تعهد میدم ما موقعی که منابع لازم رو دنبالش جویا و پویا شما باشیم، میتونیم من دنبال اون منابع میریم، میام سراغ شما و بعد این کار رو خواهیم کرد، تحویل خواهیم داد خدمات لازم رو.
آیا میدونید چرا ما با توجه به این شرایط کاهش این بودجه عجیبه؟
من اطمینان کامل دارم که منابع لازم رو
خواهیم داشت. منم نمیفهمم، منم توجیه نمیبینم برای این. خیلی متشکرم آقای فلیپس. آقای وزیر خوش آمدید. آقای وزیر بذارید اینو از شما بپرسم، یک پرسش سازمانی. علاوه بر کاهش پیشنهادی بودجه که به نظر میرسه در این زمان با توجه به اتفاقاتی که داره با ویروس کرونا میفته، در رابطه با ویروس کرونا میفته، عجیبه و غیر عادیه. من از این بابت نگرانم که ما سازیساخت‌های مناسبی برای مقابله با یک همه‌گیری رو نداریم. در دولت قبلی ما این ساختار رو در زمان دولت قبلی برای ابولا را اندازه کردیم، بعد این رو حذف کردیم و در شورای با توجه به اون چیزی که اتفاقاتی که داره الان میفته و اون چیزی که ممکنه در سالهای آینده بیفته، ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. آیا به نظر شما این تصمیم غیر عاقلانه ای نبود که یک سازمان هماهنگ کننده رو که الان لازم داریم اون رو حذف بکنیم؟
من نگاه کردم این مسئله رو از همون روزهای اول، موقعی که اطلاع پیدا کردیم از ویروس کرونا، مشاهده کردم تمام انجام وظایف رو در وزارت خارجه، همطور در وزارت بهداشت، وزیر بهداشت آقای آذر، موقعی که رفتم اتیوپی، قزاقستان، ازبکستان، اونجا رفتم. ما باید قدرتمون رو و توجهمون رو متمرکز بکنیم بر اقدامات ملموس.
آقای وزیر سو بدین تصریح کنیم هر تصمیمی که توسط این پرزیدنت و دولت گرفته شده در واقع،
البته آره ظاهرا،
بله خب این تصریح شد. خیلی خب، میخوام حالا اینو بهتون بگم. وقتی ما به واقعیت امروز نگاه میکنیم، میبینیم که مسئله هماهنگیه، مسئله داشتن یک تمرکز در دولت فدراله که وظیفه اصلیش این ماموریت، رسیدگی به این ماموریته، و اون شخص و اون افراد شبکه‌ای داشته باشن با سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بهداشت بین‌المللی در خط مقدم قرار دارن. من فکر میکنم که باید در همه‌گیری قبلی این کارو میکردیم، مثلا در دو مورد ایبولا. من فکر می‌کنم این الان خیلی جدی تر از لحاظ توانایی شیوعش، منظور ویروس کرونا، من فقط می‌خوام بدونم از دیدگاه شما، برای اینکه شما در واقع نظارت دارید بر این سازمان، آیا کمک نمی‌کنه یک نفر باشه مسئول این کار به طور مشخص؟ در
من نگاه کردم تلاش‌های هماهنگ کننده اون گروهی رو که وزیر بهداشت هدایت میکنه، معاون ریاست جمهور همینطور، خانمی داری به نام دبرا برکس که اداره در واقع برنامه بهداشت عمومی در وزارت خارجه رو اداره کرده، بر عهده داشته اداره اون رو، و ما همه کار میکنیم و میخوایم تمام نهادهای ما هماهنگ کنند کار خودشون رو که گزارش هم بدن به آقای مایک پنس، معاون ریاست جمهوری.
شو تموم شد. خانم وگنر من اینجا هستم. خیلی متشکرم آقای رئیس. آقای وزیر پومپئو، سپاسگزارم از زمانی که به مختصات دید. امروز صبح در 3 ژانویه پرزیدنت ترامپ قاسم سلیمانی رو، یعنی تروریسم بیرحمانه قاسم سلیمانی که تعداد بیشماری از نیروهای ایالات متحده و نیروهای ائتلاف رو کشت و زخمی کرد رو از بین برد، به پایان رسوند. تهران برای مدت طولانی اجازه داده شده بود تا در مسئولیت کامل هر کاری میخواد علیه همپیمانان، منافع و نیروهای آمریکا انجام بده. من وقتی که دولت ما قاطعانه عمل کرد تا این عامل بازدارندگی رو در خاورمیانه دوباره برقرار بکنه، بسیار افتخار کردم. همون موقعی که پرزیدنت اوباما در کشتن اسامه بن لادن در پاکستان موفق شد، اون موقع هم مفتخر بودم. این یک اقدام دفاعی بود برای حمله به یکی از قوی ترین نیرومندترین تروریست های جهان که داشت سازماندهی میکرد حملات رو علیه آمریکایی‌ها، اونم در خاک شهرها، اون هم درست برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل. من از اقدام پرزیدنت به خاطر روشن کردن مشخص کردن خط قرمز ما برای رژیم ایران سپاسگزارم. حمله به آمریکایی‌ها هرگز قابل قبول نیست و وقتی که جان آمریکایی‌ها در خطر باشه، اون موقع ایران مس پاسخگو خواهد بود به خاطر اقداماتش. خاورمیانه الان جای امتریه، زمانی که آمریکا به صورت مشخص و مداوم در مقاصدش و اهدافش مشخص عمل بکنه و امتره. سلیمانی همونطوری که گفتید، آقای سلیمانی رئیس نیروی قدس بود و الان کسی که جانشینش شده با آنی در کشورهای شرق ایران حضور داشت، افغانستان، پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور داشت و اون وقت سلیمانی در منطقه غربی ریاست داشت. آقای وزیر، آیا شما نگران هستید که حالا قاآنی بخواد فعالیت‌های شریرانه ایران رو در افغانستان توسعه بده و این دولت داره چطور با این تهدیدهایی که علیه منافع آمریکا مقابله می‌کنه؟
من میتونم توضیحات بیشتر بدم راجع به فعالیت‌های ایران در افغانستان در یک جلسه محرمانه، ولی الان این رو میگم در این جلسه که البته هم مرزن، مرز طولانی هست، تاریخی هست، تاریخچه‌ای هست از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در داخل افغانستان که برهم بزنه فعالیت‌های اونا رو. همین 6 روز اخیر ما کاهش مناقشه و خشونت دیدیم در افغانستان. البته داریم از نزدیک نگاه می‌کنیم که آیا جمهوری اسلامی ایران ممکنه اقدامات تازه‌ای رو پیشه بکنه که خدشه‌دار بکنه فعالیت‌های ما رو برای سازش در افغانستان. واسه ما مهم‌تر متوجه باشیم که آیا میخواد سربازان ما رو مورد خطر قرار بده، در معرض خطر خودش قرار بده در کابل و جای دیگه. البته این آقا این بخشی از اراضی متعلق به او خودشو قلمداد میکنه که متعلق به او از طریق نیروی قدس و گروه های دیگر.
خیلی خوشحالم که شما دارین به این کار رسیدگی میکنین. حملات سلیمانی چگونه تونست موقعیت ایران رو تغییر بده و آیا تونست اطلاعات عملیات اطلاعاتش حمله به قاسم سلیمانی آیا تونست این رو تغییر بده در ایران شرایط اطلاعاتی ایران رو؟
سلیمانی یک هدف استراتژیک بود، بازدارندگی استراتژیک بود که ناشی از اون مسئله بود. اون واقعا یک تروریست بود، خون آمریکاییان رو ریخته بود و قصد داشت که آمریکاییان بیشتری رو در آینده نزدیک بکشه سلیمانی، ولی همینطور مقامی داشت که بسیار نزدیک بود به آیت الله و هیچ کس وجود نداره که بتونه در واقع اون خلأ رو که سلیمانی پر میکرد بتونه الان پر بکنه. ولی این بازدارندگی استراتژیک ما این کار رو کرد. به هر حال البته محاسبه رو در داخل ایران تغییر داده. من متوجه مسئله خط قرمز هستم که شما عنوان کردید. برای جمهوری اسلامی ایران محاله که سورپریز شده باشه توسط اقدامی که پرزیدنت ترامپ انجام داد. ما قبلا گفته بودیم به ایرانی ها که از کف رفتن جان آمریکایان بهای گزاف برای ایران در بر خواهد داشت. ما می‌خواستیم متوجه بشیم که ایرانی ها بدونن آمریکا حاضر چه کار بکنه و موقع اقدام می‌کنیم که هماهنگ باشه با حرفی که قبلا زدیم.
خیلی سریع گزارش‌های رسانه‌ای این هفته نشون داد که معاون رئیس جمهوری ایران و جمله مقامات ارشد وزارت بهداشت ایران هر دوشون کرونا گرفتن. آیا شما می‌تونید در این مورد صحبت بکنید، در مورد این وضعیت بی‌ثبات ایران وقتی رهبری ایران در واقع رهبری سیاسی ایران در واقع اینجور مریضن و شاید حتی بمیرن، به ویژه آیا دولت هیچ نقشه‌ای داره، برنامه‌ای داره برای خلأ قدرت در ایران، خلأ رهبری در ایران؟
من اطلاعات زیادی ندارم فراسوی اونچه که در گزارش‌های خبری دیدیم. کاری که بتونیم خواهیم کرد در زمینه کمک‌های نودوستانه برای کمک به مردم ایران تا بتونن نظام بهداشتشون رو در داخل کشور تقویت بکنن.
خانم بمبرگر، سپاسگزارم آقای رئیس. آقا بعد از این حمله شما شخصی بودید که در این دولت داشتین صحبت میکردید و میگفتید که ما باید در اون زمان در جامبیا سلیمانی میکشتیم. این صحبت های شماست.
I'll read it.
خب مثلا میخونمش. شما گفتید که ما اطلاعات مشخص داریم در مورد تهدیدهای حتمی از جمله حمله به سفارتخانه ایالات متحده. نقطه سر خط. این روز 3 ژانویه، روز 10 ژانویه گفتین. تقریبا یک هفته وقت داشتین که نظرات واقعیت‌ها رو بگین. اما وقتی ما نگاه می‌کنیم به واقعیت‌ها، وقتی میگین که کشتن سلیمانی بسیار مهم بود برای مقابله با اقدامات شریرانه ایران، من فقط اینو می‌خوام بگم. یک روز بعد از حمله کشتن سلیمانی، رهبر ایران اومد معاونش رو، معاون سلیمانی به عنوان جانشینش گذاشت. اونا نه متوقف شدن نه کند شد سرعتشون. مگه حمله نکردن؟ موشک نزدن به ماها؟ چند روز بعدش پاسخ بله هست. در همون روزی که شما این صحبت رو کردید، شما یک اظهارات محرمانه رو در کنگره انجام دادین. من اونجا بودم. شما هیچ شواهد مداری که ارائه ندادین برای این حتمی بودن این قضیه. نه، شواهدش به ما ارائه نشد.
ما این کار کردیم.
آقا، هم شما هم من میدونیم که ادعای حتمی بودن بسیار مهم بود در توجیه اقدام این دولت برای این کاری کردی در کنگره. من گفتم که هیچ چیز در اون گزارش شما نبود. با اظهارات، اجازه بدید این خانم صحبت بکنه. با اظهارات، با اطلاعات زد و نقیض، خیلی سخته که مردم آمریکا باور کنن چه میگن. اما ما یک گزارش 1264 داریم و پرزیدنت باید مطابق قانون این گزارش رو بفرسته به کنگره و توجیه قانونیش نشون بده برای کشتن سلیمانی. و چون با توجه به ادعای دروغ گفتن به قانون، به کنگره یک در واقع جور محسوب میشه، من میگم شما بریم به اون گزارش. چند بار در این گزارش گفته که حتمی بوده حمله به ایالات متحده، به سفارت آمریکا که با کشتن قاسم سلیمانی برطرف شده. پاسختون هیچ چیه. بنابراین گزارش خود شما با اون چیزی که شما برای جمهوری به مردم آمریکا گفته بارها بارها تناقض داره. شما گفتین تهدید حتمی بوده برای جان آمریکایی‌ها، حقیقت نداشت. وقتی که دولت جلوش رو، قانون جلوش رو گرفت که حقیقت رو بگه، شما اومدین و مطالبی که در موردش صحبت میشد رو نگفتین. آقای پومپئو، یه گزارش دیگه در مورد ایران هستش که این یک شبه باید منتشر بشه. یک قانونی که من نوشتم مجبور میکنه که اون منتشر بشه و برای مردم آمریکا شفافیت بیشتری است. این که شما چرا ما رو به خطر ورود جنگ انداختین و این گزارش رو منتشر نکنین، آیا فکر میکنین این هست یا نه؟
ما همیشه بیشترین تلاشمون رو میکنیم که پیروی بکنیم از تمام مقررات قانونی.
چشم برای خوندن اینا، با توجه به اینکه این دولت همیشه مرتمرن به طور مستمر داره میگه در مورد ویروس کرونا، ما میخوایم بدونیم، ما میخوایم اطلاعات معتبر و مداوم بشنویم در مورد شما، ولی مداوم ما نمیشنویم اطلاعات رو.
آیا من میتونم پاسخ بدم؟ از من سوال نشد، ولی بله، یک اشتباهاتی عنوان شد توسط
بله آقای لبن. وقت مال شماست. مشکل اینجاست که ما وقت نداریم. بله آقا سمت چپتون شما یک نقشه میبینی، نقشه جهان رو همینجا. آیا میتونی به ما نشون بدین روی این نقشه کجا، تحت کدوم یکی از سفارتخانه های ما تحت خطر بوده؟
شنونده پخش زنده جلسه شهادت مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.